أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم خدا رو شکر گذاریم که یه بار دیگه توفیق پیدا کردیم یه سال تحصیلی رو شروع کنیم. حالا تا چه اندازه و چگونه، اون هم باز به توفیق الهی بستگی داره. و از خدا می‌خواهیم به هر مقدار که زنده هستیم و توفیق بحث و گفتگو داریم، ما را موفق به درک معارف و مطالب و مرادات خودش اونچنان که باید و شاید بفرماید و از گمراهی ها و انحرافات فکری خداوند خودش ما را نگهداری و حفاظت بنماید انشاءالله. مسئله مورد بحث چند مسئله تتمه اون فصل اول کتاب نکاح که در حقیقت مقدمات بود تا مسئله 25 به ترتیب تحریر پیش رفتیم و به عرض رسوندیم، گفتگو کردیم. باقی مونده مسئله 26 و 27 و 28 و 29 ظاهرن. بحث امروز با مسئله 26 به ترتیب، معذرت میخوام، بله مسئله 26 دیگه به ترتیب تحریر. چی الان معلوم شماره رو گم کردم؟ بله مسئله 27 ها، اینا درست، من همون داره میخوام. در عرف ظاهرا این مسئله 28 مسئله 27 ش الامن یرید و تزویجه، با یک تقدیم و تأخیر در ترتیب وسیله و عروه این مسئله 27 در اینجا قرار گرفته. بله بحث درباره مسئله 27 یجوز النظر الی نساء اهل الذمه از مسائلی است که اگر تمام بشود و آقای محمدی نفرمایید مثلا 40 سال کلا سرمون رفته، نه، جزء مسائل خوشایند در مجموع، به خصوص هر چی مورد ابتلا بیشتر بشه. خب اونم خیلی خوبه دیگه، اینم میگیم خوشایند، منافاتی نداره. بله چه خوش بود که برایت زیه کرشم دو خب. یجوز النظر الی نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبه ان اعني خوف الوقوع في الحرام والاهوت الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم تستر عنها. در قرب همین متن با چند کلمه جلو عقب آمده یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار ما عدم تلذذ و ریبه اعنی خوف الوقوع فی الحرام و الاهوت الاقتصار علی المقدار التی جرت عادتهن علی عدم ستره. اینجا داشت عدم تستر انها، اینجا علی عدم ستره. علی المواضع التی علی المقدار التی. با این تفاوت مختصر متن عبارت در هر دو جا یکسانه. و خلاصه این که شاید ابتدا نساء اهل ذمه بیشتر مورد ابتلا بوده در جامعه مسلمان ها، کفاری که در جامعه مسلمین زندگی می کردند طبیعتا معمولا غالبا اهل ذمه بودن و الا نمیذاشتن که اینجور باشن. البته بعد هم اضافه میکنن بل مطلق الکفار، حالا چه در جامعه مسلمان ها باشن و اهل ذمه اونجا یا نه در کشورهای دیگر در مسافرت هایی که برای مسلمین پیش میاد و برخورد میکنن با زنان کافر، یجوز النظر الیه، نظر به اونها جایزه و اشکالی نداره. پیداست این یک استثناست و الا اصل اولیه اقتضا می کند حرمت نظر را. اصل اولیهی که در سال گذشته مفصل بحث کردیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و ادله دیگر و روایاتی که در این رابطه داشتیم، در حدود 32 روایت در این رابطه بهش استدلال کردیم، حرمت نظر به زن اجنبی. این خب ادله عامه شامل زن ذمی هم می شود، اجنبی یون الا الا ما ملكت ايمانكم الا الا ازواجكم او ما ملكت ايمانكم. اصل اینه، غیر از این دو مورد که نه همه حرام، و من جمله زن ذمیه که بالاخره فرض از این دو مورد نیست، جایی که از این دو مورد نیست. پس اصل اولیه یقتضی الحرمه. برای جواز در موردی که میگیم یجوز نیاز به دلیل داریم. مثلا در سابق بحث مفصلی راجع به محارم، زنهای محارم، عمه، خاله، چنین و چنان، خب دلیل میخواست به عنوان یک استثناء و کذالک. بنابراین اینجا هم باید دنبال دلیل بریم و دلیل داشته باشیم بعد، و الا لولا تمامیت دلیل باید بگیم حرامون به اتکال عمومات، عمومات و اطلاعات یشملو. در رابطه با استثنای مورد ذمیه حالا گفتگو رو متمرکز میکنیم روی ذمیه، زن کافر ولی اهل ذمه، جزیه میپردازه، جزء قراردادش زندگی در کشور اسلامی. این فتوا که یجوز استناد دادن به مشهور فقها، علل مشهور، مستبسک تعبیر مشهور می کند و همین نسبت رو هم از حدائق نقل می کند و از مسالک. از خود عروه هم همین مطلب روشن می شه. می بینیم در عروه هم در این متن اولیه آیون و محشین هیچ کدوم حاشیه ندارد. حالا ممکنه در فروع بعدش اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، ولی اصل مطلب یجوز النظر الى نساء اهل ذمه در این متن هیچ کدوم از آقایون حاشیه‌ای در اینجا نداره. این از نظر قول، قول مشهوره. البته ادعای اجماع نشده، شاید خیلی ها متعرض نشدن که بشود ادعای اجماع کرد، اسمی هم از مخالف هم برده نشده. اگر اجماعی نمیگن شاید، من حالا در این قسمت تتبعی نکردم علیکم به تتبع، ولی شاید از این جهت که خیلی ها از فقهای متقدمین شاید اصلا مسئله را متعرض نشدن. حالا عدم تعرضش برای این بوده که امن من المسلمات بوده در جامعه اسلامی و روشن بوده لوضوحه، یا به علل دیگر. دلیل بر این مسئله دو نوع دلیل مطرح شده، یه دلیل عام استفاده از یه عمومات و یه دلیلم ادله خاصه در خصوص این مسئله. ادله عام، مرحوم محقق در شرایع، در متن شرایع وقتی این مسئله رو مطرح کرده به همون دلیل عام تمسک کرده، یجوز النظر الى، متن شرایع، یجوز النظر الى شعور نساء اهل الذمه و ایدیهن، هم به موشون هم به دستهاشون، لأنهن بمنزلة الإماء، لأنهن بمنزلة الإماء. این تعبیر مرحوم محقق است در متن شرایع. از تعبیر مرحوم محقق در حقیقت دو نکته استفاده می شود، یکی جواز نظر به نساء اهل ذمه که مورد کلامشونه، و یکی این که معلوم میشه فی الاماء کذلک، مطلق الاماء یجوز النظر الی شعورهن، در مورد کنیزها حرمت النظر نیست، یجوز النظر مطلقا کنیز، حالا ولو کنیزی که مسلمانم شده. کنیزا خب بله اولش غیر مسلمانم ولی تدریجا خیلیشون مسلمان میشن، یا بچه عبد و کنیزی هستن که مسلمان شدن، ولی چون کنیزن اما هستن یجوز النظر. پس یه مطلب جواز النظر به منزلت الی نساء اهل الذمه، و یکی در عموم اما، و این که نساء اهل الذمه به منزلت الاماء. این قضیه منزلت، این که زنان اهل ذمه ولو آزادند حرن، اما به منزلت الاماء، در فروع دیگری هم مطرح شده، جای جای فقه موارد متعددی این نکته مطرح شده و بیشتر فقها هم بهش ملتزم شدن. مثلا در باب قسم، اگر کسی دو زن داره، یک زنش مسلمانه، یک زنش اهل ذمه است، اونجا میگن در باب قسم برای مسلمان دو شب و برای او یک شب، لأنهن بمنزلة الإماء. بله در کنیز این چنینه، برای اینکه کنیزی هم دو اگر کسی تزویج کرد، نه حالا به منزل از حیث اما بودن، اگر کسی تزویج کرد با کنیزی اونم این حکم رو داره، لهو لیلتون و للحرت لیلتان و امثال این احکام در ابواب فقه در مورد اما که مطرحه، در مورد ذمی‌ها هم گفته شده به همین عموم المنزله. دلیل بر این چه چه میدونی شما؟ حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا در رابطه با این مطلب کلی قضیه که اهل ذمه به منزلت الاماء، سه تا روایت داریم. اتفاقا روایت های معتبر، صحیحتون او حسنه، یکی در کافی باب هشتم از ابواب ما یحرم بالکفر، عن ابی بصیر، سندش ابراهیم ابن هاشم، عن ابی هاشم، حالا با واسطه عن ابی بصیر. و از همین جهت خب اون بحث معروفه، روایات ابراهیم علی ابن ابراهیم صحیحتون او حسنتون به هاشم، روایت معتبر آل العال، عن ابی بصیر المرادی، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوج عليها يهودية، یه زن داره نصرانی، میخواد یه زنم بگیره از یهودی ها. آیا جایزه براش یا نه؟ نمیدونیم دغدغه راوی از چه نظر بوده و چرا این سوال رو میکرده. دغدغش مسلم دغدغه آقای خداداد نبوده، نه، فرض کرده لهو امرأة نصرانیه.
رجل مسلمان بوده یا نه؟
بله آقا، رجل خودش مسلمان بوده که مسئلهش رو میپرسه. اگه مسلمان نبود که نمیه بعد مسئلهش رو ابی بصیر از امام صادق بپرسه. نه، میرفت از دین خودش سوال میکرد، اونو در دین خودشو. فقال علیه السلام، عمده این جوابه، دغدغه راوی را در سوالش ولو ندونیم به هر جهتی که بوده، عمده این جواب دومه، این جواب امامه. فقال علیه السلام ان اهل الكتاب ممالیک الامام علیه السلام و ذالک موسع منا علیکم خاصه فلا بأس ان یتزوج. اینها ممالیک امامند، ازدواج با مملوک غیر جایز نیست مگر به اذن مالکش، ما این اذن رو به شما میدیم، اونم به شما شیعاها. حالا ما بیناش بحث صد رو زیل روایت و گفتگوش به جای خودکاری نداریم. ان اهل الكتاب ممالیک الامام، ممالیک الامام مملوکند. طبعا باید معنا کرد، چون در ظاهر عام که مملوک نیستن، این یه واقعیت فسحکمشون به منزلت الاما، یجری علیهم احکام الاما ولذالک یجوز. این یه روایت. روایت رو همینطور که عرض کردم، عن ابی بصیر المرادی، مرحوم صاحب جواهر در جواهر یه اشاره ای می کند، ان اهل الكتاب ممالیک الامام، تعبیر میکنه روایت محمد ابن مسلم. ما روایت محمد مسلم با این تعبیر پیدا نکردیم، تعبیر ما روایت ابی بصیره. حالا سبقه قلم شده از ایشون یا نه، نمیدونیم، جای دیگه دیده در این وسائل و کتابایی که به ایدینا، حالا بگردید شما پیدا کنید آیا چنین چیزی داریم یا نه. روایت دیگر باز صحیحه یا حسنه به ابراهیم بن هاشم، سند به زراره، عن زراره عن ابی جعفر کافی نقل می کند، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب و ابن بکی، جمیعا عن زراره، سند آل الآل، حتی قوی تر از سند اول. بله آقا، کدوم روایت؟ نه خیر، ما اینجا در این مقداری که نقل کردیم و در وسط این خلاص بلا سندش در وسائل هست، در خود کافی هم هست، نه سندش هست همه، نه خیر همه این سنده رو. روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن نصرانیت کانت تحت نصرانیه تحت نصرانیین فتلقها، یه زن نصرانی، زن یه مرد نصرانی بود و اون مردش طلاقش داد، هل علیها عدتون مثل عدت المسلمه. حالا مثلا یه مسلمان میخواد با او ازدواج کنه، آیا باید ملاحظه عدتشو بکنه؟ هل علیها عدتون مثل عدت المسلمه؟ این سوال. فقال علیه السلام لا، لأن اهل الكتاب ممالیک للامام الا ترى انهم يؤدون الجزیه کما يؤد العبد او غریب الى موالیه. امام باز اینجا هم این جمله رو تکرار فرموده، بیان فرموده، انهم ممالیک و اهل الكتاب ممالیک للامام، ولذا جزیه میدن. مثل عبدی که بخواد تنها آزاد زندگی کنه میتونه قرارداد ببنده با مولاش که بره روزی کار کنه، روزی انقدر به مولاش بده، خودش میدونه و خودش. اهل جزیه در حقیقت این چنینند. خب باز مورد استدلال ممالیک الامام، اینم دو روایت، اینم روایت باب یک، روایت یک باب 45 ابواب العدد در باب عده در همین کتاب، در کتاب طلاق. روایت سوم باز داریم، اونم صحیحه، صحیحه تو ابی ولاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فیما بین اهل الذمه عاقلتون فیما یجنون من قتل او جراحه. اگر بین اهل الذمه جراحت یا قتل خطایی واقع شد که علا عاقلته در مسلمان ها، این قضیه در اهل ذمه نیست. انما یؤخذ ذلک من اموالهم، هر کسی از مال خودش گرفته میشه. فإن لم یکن لهم مالون، اگر خودش مال نداره، رجعت الجنایت علا امام المسلمین، بعد از امام از بیت المال داده بشه لأنهم يعدون يعدون إليه الجزية كما يعد العبد از ضریبة إلى سيده قال زیلش حالا و هم ممالیک الامام فمن اسلم منهم فهو حرون. روایت 8 بله روایت 1 باب 1 ابواب العاقله جلد 19 وسائل چاپ تهران صفحه 300 اینجا این تعبیر رو داریم و هم ممالیک الامام. بله اگر مسلمان شد خود به خود می شود آزاد و هو حر. در این بله خوب باشه بله ممالیک مملوکن غیر نون خور، هر کسی تو خانه خودش زنش بچهش همه اینا ممالیک هم، ولی اما نیستن عبید نیستن. بله اما نیستن. بله دیه عبد بر کیه؟ عاقله عبد کیه؟ مولاش. اینجا از همون قبیل وقتی اما شد، وقتی عبید و اما شدن ممالیک شدن علل امام، چون امام مالکشونه. اینا روایات شیعه نه اون اگر یه وقتی میگن ممالیکه مثل همون وقتی که سگتن. اینا در مقام تخضع و به اصطلاح تشبیه نه به معناش، اون از اون قبیل. در ذیل این مطلب مرحوم آقای حکیم حالا اشاره می کند به عبارت آقای صاحب شرایع بعد از نقل کلام صاحب شرایع اضافه می کند که و نحوه ما عن المقنعه و الخلاف و النهایه، در اون کتابا هم تعبیرشون همین تعبیر صاحب شرایع، فیحتمل معنا که میخواد بکنه، میگه فیحتمل ان یکون المراد انهن بمنزله الاماء للمسلمین لأن الكفار فيء للمسلمين وإنما يحرمهم الذمة فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد. ولو اون زن شوهر داره ولی شوهرش هم در حقیقت عبد للمسلمی، در حکم عمه است که تزویج به اصطلاح عبد شده، بنابراین تشبیه کنیم یجوز النظر. بعد می فرماید لکن اثبات هذا المعنا غیر ظاهر بل ممنوع و انما یکون الملک بالاستقراق بالاسترقاق، وقتی که ارقیت استرقاق کنه او رو به عنوان رقیت بپذیرد. من نهو یتوقف على جواز نظر الى الامت المشترکه. خب این عمه عمه یکی که نیست، عمه همه مسلمینه، بنابراین میشه مشترک بین اشخاص. حالا اگه یه عمه واقعی مالکش چند نفر بودن، یه دونگ 6 تا مالک داشت، آیا یجوز نظر به عمه مشترکه؟ اون خودش مثلا بحث و سوال و نه یتوقف و بر اثبات. بعد میفرمایند و یحتمل ان یکون المراد انهن ملک الامام، و بعدم اشاره میکنه به همین روایاتی که خوندیم و قال ذلی زیدش میگه لکن الاستدلال بها یتوقف على ثبوت کلیت جواز نظر الى عمت غیره و هو غیر ظاهر. نه این چنین در رابع رابطه با فرمایش آقای حکیم عرض میکنیم؟ به نظر میرسه که خب احتمال اول مطرح نیست، ملک للمسلمین از کجا در بیا؟ بله ما باشیم اگر هیچی نداشتیم و عبارت مرحوم محقق فقط بود به منزلت الاما، گفتید امای کی؟ جای این بود، این احتمال اما المسلمی. اما محقق هم که این حرفش رو بدون مستند نزده، مستندش خب همین روایات. این روایات صریحا میگه ممالیک الامام، نمیگه ممالیک المسلمین. همه شون رو هر شب بهشون برسه، چه میدونم چه کارش بکنه. عجب این سؤال میفرمایید شما. حالا چه کارش بکنه حاج؟ این همه شما این حرف رو چرا سالهای گذشته در باب انفال نزدید؟ این همه املا همینی که ببین، همینی که شما نمیدونم حالا از کجا در آورده بودن این رو، البته نه هم چیزیه بگم که نمیدونم از کجا در این فیلم حضرت یوسف کاری که کرد اینی که آخرش شد مالک همه مصر و رؤوسهم، که میخواست چیکارش کنه. اما خود این قدرت مالکیت و سلطنت مسئله تو، قدرت امام، توسعه قدرت. بله امام هیچی رو برای خودش نمیخواد، برای مسلمین میخواد، برای مردم میخواد. اما همینی که اساس در دست او باشه تا هر جایی به هر مسلمانی در هر موردی که مصلحت بدانه فلان، خودش خیلی اثر داره. قدرت نه، قدرت نخه. امام از اون قدرتهایی نیست که مثل شما باشه به ناحق تصرف کنه در ملک دیگری، ولذا به خونه همسایش به یه سانت هم تجاوز نمی کنه، ولو قدرت هم داشته باشه. نخه. بله حالا اونا چون در همون جنگ اون وقت اسیر بودن، در همون جنگ اسیر شده بودن، او به جایی نه اینو زمیمه نکنید هی مخواسته بشیم بحثای مختلف بشه. شاره اهل مکه همشون در اون جنگ اسیر شدن، آمد یه مرتبه لشکر اسلام کل اهل مکه شدن مغلوب. بله انتم الطلقا، اون یک حیث دیگه داره. در هر حال احتمال اول ولو جارن در عبارت شخص محقق یا مثلش عبارت مقنعه نهایه چنه احتمال، ولی پیداست نظر اونها هم به همین روایاته. و اونی که هست صریح این روایات ممالیک الامامه. اون وقت میادی قسمت دوم اشکالشون در این قسمت که لکن استدلال بها متوقف على ثبوت کلیت جواز نظر الى امت غیره و هو غیر ظاهر، اما اشکالشو بیان نمی کنه. بله خود این روایات یتکفل لذالک، خود این روایات یتکفل لذالک، این که امام داره میگه و ذالک موسع منا علیکم خاصه، در مورد اینها اختصاص میده به شیعه. در مورد اما هم خود این روایات نشون میده که اما این چنین جایز بوده. حالا خود بحث اما هم
ولو در عروه مطرح کرده جهت بحث جواز و نظر، سابقا اشاره کردیم گفتیم دیگه در وسیله حذف کرده، چون مورد ابتلا نبوده این مسئله را حذف کردن. خودش مسئله تون بسیاری از فقها هم مطرح کردن، فتوا دادن، بله یجوز و نظر الی وجه اهل اما الى رؤوس اما الوجه که مستساز عموما موی سرشون، اونها هم جایزه. و همینه که در آیه قرآن اشاره می کند یدنین من جلابی بهن، در اون آیه شریفه که حتی یعرفن فلا یعزین، وقتی پوشیده شدن معلومه که اینا از اما نیستن، یکی از این مثلا نگاهشون نمی کنه، مزاحمشون نمی شه. معلومه که در همون جا در حین نزول آیه همین تفاوت اما با حر امضا شده، مورد قبول واقع شده. در هر حال این روایات و اما امت و غیره، غیرش که امامه، نفعیون للمسلمی، که ببینم حالا همه مسلمان ها به من اجازه میدن این نظر رو یا نمیدن، مثلا نه امامه، امام میگه و ذالک موصی منا علیکم. متن خود روایت جوابگوی شبهه های حکیمه، شاید اون وقتی که این بزرگوار اینجا رو موزه میکردن ذیل روایت رو، دنباله روایت رو بهش عنایت نفرمودن. به متن اولیش ممالیک الامام مثلا اکتفا کردند و گذشتند. که آقا در اشکال منظور عمومه، یعنی اگر کنیز اسمال زید، آیا اشکال ایشون اینه که یجوز و نظر به امت غیره، امت غیره مورد اشکال اینه، امه دیگری میگیم بله اونجا شما اشکال بکنید، ولی اینجا غیرش کسی نیست جز امام، ولی امام داره خودش داره تجویز میکنه. بنابراین این مشکله در اینجا نیست. این یه بحث کلی، استدلال به عموم ممالیک بودن اهل ذمه کما فی متن شرایع، و با این تقریبی که کردیم و روایات ثلاثه و امثال اینها، بله این استدلال هم قابل اتکاله و اشکالی نداره. این روایات مجموعا یدل علی ذلک، بنابر این میشه احد و ادلت المساله. و اما دلیل دوم، ادله خاصه، روایاتی که در خود مساله داریم، سه روایت داریم، روایت ابی، روایت سکونی، روایت ابی البختری و روایت عباد بن سهیل، انشاءالله فردا بیاری خدا.